کاظمی میگویند ادامه دهنده راه او هستند و مقاومت ادامه دارد.
فکر میکنم که ادامه راه شهدا و ادامه راه شهید کاظمی رحمت الله علیه و سایر شهدا امروز دفاع از مقاومت هست.
شهید کاظمی سرانجام در 15 آبان 1386 در یک حمله مرگبار انتحاری در ولسوالی بغلان به شهادت رسید. سمیه حسینی، خبرگزاری صدا و سیما.
آیین رونمایی از مجله اینها نشریه ویژه نوجوانان 9 قوس با حضور احمد مدقق مدیر مسئول مجله جمعی از اهالی فرهنگ و ادب و نوجوانان مهاجر افغانستانی در محل خانه هنر اطباء خارجی خراسان رضوی در مشهد برگزار شد. همکارم غزل حسین‌زاده گزارش می‌دهد.
آیین رونمایی از مجله اینها نشریه ویژه نوجوانان افغانستانی با حضور احمد مدقق مدیر مسئول مجله جمعی از اهالی فرهنگ و ادب و نوجوانان مهاجر افغانستانی در محل خانه هنر اطباء خارجی خراسان رضوی در مشهد برگزار شد. سید ابوطالب مظفری شاه و نویسنده افغانستانی و مسئول مؤسسه فرهنگی دور دری در این مراسم ضمن ابراز خرسندی از چاپ و نشر مجله اینها به اهمیت بازسازی خاطرات و تأثیر آن بر هنر و ادبیات اشاره کرد و گفت بهترین هنرمندان کسانی هستند که خاطرات قوی تری دارند و توانستند آنها را بازسازی کنند. ما باید برای کودکان و نوجوانان امروز خود خاطره بسازیم، چرا که زندگی همین تولید و بازتولید خاطرات است.
شما وقتی که اغلبی هنرمندان بزرگ در حوزه های مختلف نگاه بکنید، مثل نقاش، مثل موسیقیدان، مثل شاعر، نویسنده، همه اینها بهترین اینها کسانی بودند که در کودکی خاطرات غنی‌تری داشتند و بعد این خاطرات رو هم به شکل هنری بازسازی کرد.
مظفری در ادامه به تغییر رویکرد جامعه نسبت به رسانه‌های مکتوب اشاره کرد و افزود امروزه علاقه‌مندی به مطالب مکتوب کاهش یافته و این یکی از آفات جامعه ماست.
خودم به ارزش یک متن نشریه مکتوب واقف بودم. یعنی ببینم چقدر تأثیر روی من داره. این چقدر تأثیر روی شخص من گذاشته. و معتقدم که همین تأثیر روی نسل جوانم میگذاره. اونا یادش نمیره مثلا این که چی داستانی در این مجله خوانده، چی شعر خوانده و او شعر به خاطر سپرده و چی تصویر و نقاشی اینجا ثبت شده و از چی چیزهای حرف زده این نشریه. یعنی دغدغه روزگار این نشریه چی هست؟ از این نشریه به شاعران آشنا میشن، به شاعران معاصرش، به خاطر نویسان معاصرش، به داستان نویسان معاصرش، بعد اونا رو دنبال میکنه، آثار اونها رو دنبال میکنه، میره به کتابهای اونا رو جمع میکنه.
حسین حیدربیگی نویسنده و شاعر افغانستانی نیز در این مراسم به کمبود فعالیت‌های جامع در زمینه ادبیات کودک و نوجوان در جامعه افغانستان اشاره کرد. وی با بیان اینکه مجله اینها نشریه ای برای نسل دوم و سوم مهاجران افغانستانی است تاکید کرد.
من حس کردم که نقطه قوتی این نشریه این هست که اکثر نویسندگانش نسلی هست که خودشان کودک و نوجوان هست و این یک قدم کار آسان‌تر می‌کنه. وقتی انسانی بزرگ می‌خواد بنویسه باید اون رگه کودک نوجوان رو پیدا کنه، ولی وقتی کودک و نوجوان خودشان می‌نویسه و خودشان دست به قلم هست، اونها به شکل مستقیم می‌تونه حس و حالشان رو انتقال بده و این خیلی کار خوب هست.
در ادامه بصیر احمد حسین‌زاده روزنامه نگار افغانستانی و نویسنده کتاب تاریخ ارتباطات در افغانستان پیشینه نشریات کودک و نوجوان در افغانستان را مورد بررسی قرار داد و سراج الاطفال را که بیش از یک قرن پیش توسط محمود طرزی منتشر شد نخستین نشریه کودک و نوجوان در افغانستان دانست. حسین‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود نشریه انیس کودکان را که در دهه 40 خورشیدی در افغانستان منتشر می شد از دیگر نشریات مهم حوزه کودک برشمرد و گفت:
اما یکی از نشریات بسیار مهم و تاثیرگذاری که در سال 1348 در افغانستان منتشر شد مجله انیس کودکان بوده که اسم اصلی بوده The Kamikian Anis که این توسط روزنامه انیس منتشر شد. خب انیس از روزنامه‌های بسیار تاثیرگذار افغانستان بوده که در سال 1306 در دوره حکومت امانی مرحوم محی الدین انیس روزنامه انیس بنیان گذاشت و انیس کودکان هم جالب اینه که تا سال 1402 یعنی تا پارسال انیس کودکان منتشر بشد که پارسال طالبا از انتشار انیس کودکان ممانعت کردن و دیگه نگذاشتن که نشریه منتشر شد.
لازم به ذکر است که این مراسم از سوی مؤسسه فرهنگی دره دری، بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران و خانه هنر اتباع خارجی خراسان رضوی برگزار شد. غزل حسین زاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
نشست بین المللی سفیر بدون مرز در تهران برگزار شد. مراسم کتاب سفیر بدون مرز همراه با آیین رونمایی و معرفی کتاب‌های جمعی از اهل قلم منطقه اکو با هدف شناسایی مشترکات فرهنگی اعضای اکو برپا شد. در این مراسم شماری از اهالی قلم به صورت حضوری و غیر حضوری شرکت کردند. جزئیات را در گزارش خدیجه پرورش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما بشنوید.
اهالی فرهنگی کشورهای مختلف عضو اکو در نشست بین‌المللی سفیر بدون مرز
توجه به اشتراکات فرهنگی اجالتاً این 10 عضو میتونه بیشتر ما رو در معرض شناخت از همدیگه قرار بده.
این نشست با هدف معرفی چند کتاب از کشورهای مختلف و اهمیت زبان فارسی بین کشورهای حوزه تمدنی ایران برگزار شد.
از اینکه سومین کتاب شعر این جانب در تهران به چاپ رسید بسیار سپاسگزار و ممنون هستم.
کتاب من مشترکات ادبی فرهنگی ایران به چاپ رسیده است. امیدوارم مخاطبان ایرانی و فارسی زبان از خوندن این کتاب
نشر شده است رونما میگردد.
مترجم کتاب فقط یک موشت استخوان برگزیده داستانهای کوتاه از زبان اردو از انتشارات خردگان هستم.
فرهیختگان فرهنگ از اهمیت کتابخوانی و اشتراکات فرهنگی و تأثیر آنها بر گسترش شناخت و روابط بین کشورها گفتند.
وقتی که ارتباطات فرهنگی شکل میگیره مرزهای سیاسی معنا خودش رو از دست میده، حتی مرزهای جغرافیایی.
ما بیش از هر زمان دیگر نیاز به همگرایی منطقوی داریم در جهت تقویت، رشد و استمرار همگرایی. ترویج علم، ادبیات و هنر نقش سازنده داشته باشه.
کتاب یه ابزاری است که واقعا میتونه انسان‌ها رو به هم دیگه وصل کنه و متحد کنه. ملت‌های مختلف از طریق کتاب، از کتاب‌هایی که از زبان‌های مختلف ترجمه شده، میتونن از همدیگه شناخت بیشتری داشته باشن و در هماهنگی زندگیشون استفاده کنن.
مرزهای جغرافیایی، زبانی، موضوعی، مذهبی و علمی در دنیای کتاب مفهوم ندارد. خدیجه پرورش، خبرگزاری صدا و سیما.
با پایان یکی دیگر از برنامه‌های روایت همدلی رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاسگزارم.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان محترم. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. نشست خبری وزیران خارجه ایران، عراق و سوریه پس از شرکت در نشست سه‌جانبه درباره تحولات اخیر سوریه، شامگاه جمعه 16 قوس در بغداد برگزار شد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در این نشست اظهار داشت گروه‌های تروریستی تکفیری در سوریه بدون تردید این حملات را در یک توطئه آمریکایی صهیونیستی انجام می‌دهند. وی تصریح کرد: امروز دیدارهای خوبی در بغداد داشتیم و هم مسائل دو جانبه بین دو کشور را مرور کردیم و هم به طور خاص موضوع تحولات سوریه مورد بررسی قرار گرفت. عراقچی با اشاره به اینکه ما امروز توافق کردیم که قدم‌های بیشتری برداریم تصریح کرد در موضوع سوریه و تهدیداتی که علیه دولت و مردم سوریه و تبعات آن برای کشورهای دیگر و برای کل منطقه دارد، اشتراک نظر بین ما وجود دارد و مشورت‌های نزدیکی را با مقامات عراقی داشتم و به همین دلیل است که فعالیت‌های خودمان را به صورت مشترک چه منطقه‌ای و چه بین‌المللی پیگیری می‌کنیم. و یادآور شد: من فقط تأکید و تکرار می‌کنم این نشست پیام اصلی داشت. پیام اول، حمایت از دولت و ملت سوریه در مبارزه آنها با گروه‌های تروریستی تکفیری است که بدون تردید در توطئه آمریکایی صهیونیستی این حملات را انجام می‌دهند. وزیر امور خارجه ایران تأکید کرد: اگر هر کس نقش صهیونیست‌ها را در طراحی این توطئه نادیده بگیرد، اشتباه کرده است. وزیر امور خارجه ایران ادامه داد: پیام دوم این بود که تهدیدات تروریسم در سوریه در این کشور محدود نخواهد بود و یک تهدید برای کل همسایگان و کل منطقه است. عراقچی تأکید کرد که اگر سوریه پایگاه تروریست‌ها شود، با بازگشت داعش و دیگر گروه‌های تروریستی، تهدید بزرگی را برای منطقه رقم خواهد زد. این تهدید با سوریه محدود نخواهد شد و به کشورهای عراق، اردن و ترکیه تسری خواهد یافت. و یفسود: نکته مهم این است که تروریسم مرز نمی‌شناسد و برای مقابله با تروریسم هم نباید به مرزها اکتفا کرد. باید با تروریست‌ها در نطفه مبارزه کرد، وگرنه به اطراف گسترش پیدا خواهند کرد. اگر بخواهیم از امنیت خود محافظت بکنیم، باید از امنیت همسایگان خود هم محافظت کنیم و با آنها در مقابله با پدیده تروریسم کمک کنیم. وزیر امور خارجه ایران ادامه داد: پیام سوم جلسه ما این بود که مبارزه با تروریسم نباید مورد تبعیض قرار بگیرد. گروه‌های تحریر شام و جبهه النصره و دیگر گروه‌هایی که در سوریه مشغول جنگ با دولت سوریه هستند، در سازمان ملل به عنوان گروه‌های تروریستی شناسایی شده‌اند. بنابراین یک وظیفه بین المللی است که با این گروه های تروریستی در سوریه مقابله شود. عراقچی افسود: نباید بین گروه های تروریستی تفکیک قائل شد. ما تروریست خوب و تروریست بد نداریم و باید با همه تروریست ها برخورد شود، در حالی که فهرست گروه های تروریستی توسط سازمان ملل مشخص شده است. وزیر امور خارجه ایران امروز برای شرکت در نشست دوحه و نشست آستانه درباره سوریه وارد دوحه پایتخت قطر شد. عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بامداد امروز در پایان سفر به عراق و شرکت در نشست سه‌جانبه وزرای خارجه ایران، سوریه و عراق، بغداد را با مقصد دوحه ترک کرد. او در دوحه قطر علاوه بر دیدارهای دو جانبه در نشست دوحه شرکت خواهد کرد. نشست دوحه قرار است در 17 و 18 قوس در پایتخت قطر برگزار شود. عراقچی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت اعلام کرد: در حاشیه نشست دوحه، نشست وزرای خارجه آستانه به علت حضور وزرای خارجه ایران، ترکیه و روسیه برگزار می شود. صدر اعظم عراق حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت ملی سوریه را خواستار شد. محمد شیا السودانی صدر اعظم عراق دیروز در دیدار بسام صباغ وزیر امور خارجه سوریه بار دیگر بر موضوع عراق در ایستادگی کنار ملت و دولت سوریه و اهمیت حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور تاکید کرد. صدر اعظم عراق با اشاره به تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک بغداد برای حفظ امنیت سوریه، هماهنگی کشورهای عربی برای موضع یک پارچه در قبال چالش‌های منطقه، جمله گسترش بحران در سوریه را خواستار شد. وزیر امور خارجه سوریه هم با بیان اینکه رویدادهای جاری در سوریه تهدیدی برای ثبات و صلح است، از موضع حمایتی عراق در قبال سوریه قدردانی کرد و بر اهمیت هماهنگی و همکاری مشترک به نحوی که به تحقق صلح و امنیت برای مردم منطقه کمک کند تاکید نمود. رئیس پارلمان عراق هم برگزاری اجلاس اضطراری کشورهای همجوار سوریه با هدف یافتن راه حل برقراری امنیت در این کشور را خواستار شد. محمود المشهدانی رئیس پارلمان عراق در دیدار با بسام صباغ وزیر امور خارجه سوریه با تاکید بر این که اجلاس کشورهای همجوار سوریه باید منافع ملت این کشور و عموم ملت‌های منطقه را در نظر بگیرد تصریح کرد. اوضاع جاری در سوریه نیازمند تعامل حکیمانه است. رئیس پارلمان عراق و وزیر امور خارجه سوریه همچنین آخرین اوضاع سوریه و تحول را بررسی کردند. رئیس جمهوری ترکیه در اظهارات عجیب و بدور از عرف دیپلماتیک ابراز امیدواری کرد که گروه های مسلح مخالف دولت سوریه و پیشروی خود بدون حادثه ادامه دهند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری سوریه پس از برگزاری نماز جمعه در استانبول هدف تروریست های مسلح در سوریه را رسیدن به دمشق اعلام کرد و گفت مخالفان به پیشروی خود ادامه می دهند و هدف آنها پس از ادلب، حما و هومس رسیدن به دمشق است و امیدواریم که این روند بدون حادثه ادامه یابد. اردوغان همچنین مدعی شد که در گذشته از بشار اسد رئیس جمهور سوریه برای مشخص کردن آینده این کشور دعوت کرده اما پاسخ مثبتی دریافت نکرده است. این اظهارات عجیب اردوغان در شرایطی است که به تازگی تارنمای یورونیوز نوشت ترکیه پیوسته به دنبال افزایش اهرام فشار خود بر سوریه به منظور تقویت جایگاه منطقه‌ای خود و امکان کنترل نزدیکتر جدای طلبان کرد و کنترل بر مناطق غنی از نفت سوریه در مناطق شمالی این کشور است. یورونیوز روز چهارشنبه در گزارش خود ضمن واکاوی بازی ترکیه در تحولات سوریه افزود انقره فاصله خود را از تروریست‌ها در سوریه حفظ کرده و مدعی است که این اگه ابتکار نظامی خود مختار است. در بحران تازه‌ای که کشور سوریه را در پای حملات نیروهای تروریستی از جمله گروه تحریر و شام فرا گرفته است، بسیاری از ناظران انگشت اتهام را به سمت ترکیه گرفتند. ناظران میگویند که انقره در هماهنگی با تل‌آویو تلاش کرده با دامن زدن به درگیری‌های سوریه، محور مقاومت در غرب آسیا را تضعیف کند.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام و وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
یونیسف اعلام کرد بیش از 12 میلیون کودک در افغانستان در سال 2025 نیازمند کمک‌های بشردوستانه خواهند بود. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف می‌گوید که در سال 2025 در افغانستان نزدیک به 23 میلیون نفر به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت که از این تعداد 12.4 میلیون نفر کودکان هستند. بنابر اعلام یونیسف با توجه به درگیری‌ها، مشکلات اقتصادی، شوک‌های ناشی از تغییرات اقلیمی و موانع فراراه فعالیت‌های بشردوستانه، چشمانداز بشری در افغانستان همچنان تیره و تار باقی مانده است. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد تأکید کرده است که کودکان با شدیدترین پیامدهای بحران بی‌سابقه و پیچیده افغانستان روبرو هستند. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس خروج جامعه جهانی از سکوت ذلت‌بار خود در قبال نسل‌کشی رژیم اسرائیل را خواستار شد. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس روز جمعه با صدور بیانیه‌ای حمله موشکی و یورش اردوی صهیونیستی به شفاخانه کمال عدوان را اقدامی در راستای پاکسازی نژادی و کوچ اجباری ساکنان بارکه غزه دانست و از جامعه جهانی خواست تا کمیته تحقیقات بین المللی برای بررسی جنایات صورت گرفته در بارکه غزه و این منطقه اعزام کند. حماس تأکید کرد یورش اردوی تروریستی اشغالگران به شفاخانه کمال عدوان و مجبور کردن بیماران و کادر پزشکی به ترک شفاخانه و رو بودن تعدادی از آنها بعد از آن انجام شد که جنگنده‌های رژیم اشغالگر محیط اطراف شفاخانه را موشکباران کردند که منجر به تخریب مناطق مسکونی و شهادت دست کم 39 نفر و مفقود و ناپدید شدن 10 نفر دیگر شده است. حسام ابو صفیه رئیس شفاخانه کمال عدوان گفت اشغالگران صهیونیست برای پنجمین بار این شفاخانه را به شدت مورد حمله قرار دادند. کانال 14 تلویزیون اسرائیل هم گزارش داد تیپ گافاتی عملیات گسترده‌ای را در شمال بارکه غزه آغاز و شفاخانه کمال ادوان را محاصره کرده است. سخنگوی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف اوضاع در شمال بارکه غزه را وحشتناک خواند و گفت جان کودکان علاوه بر گلوله و موشک با شرایط معیشتی هم در خطر است. تیس انگرام سخنگوی یونیسف در بارکه غزه در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره افسود خدمات امدادی به علت بمباران مداوم جنگنده های رژیم صهیونیستی متوقف شده است. انگرام با بیان اینکه کودکان مجروح در نتیجه انفجارها پشت سر هم به شفاخانه آورده می شوند ولی امداد رسانی در شفاخانه ها متوقف شده است. افسود جان کودکان نه فقط در نتیجه گلوله ها و موشک باران ها بلکه در نتیجه شرایط مصیبت بار معیشتی در خطر است. در همین حال وزارت بهداشت فلسطین از شهادت 44612 نفر از ابتدای تجاوز رژیم صهیونیستی و بارکه غزه در 7 اکتبر 2023 خبر داد. در بیانیه وزارت بهداشت فلسطین آمده است از آغاز حملات رژیم صهیونیستی به بارکه غزه 44612 فلسطینی شهید شده و 105834 نفر هم زخمی شدند. جنایات رژیم اسرائیل ضد بارکه غزه در حالی وارد 15 ماه متوالی شده است که دیوان کیفری بین المللی دستور بازداشت بنیامین نتانیاهو و یوف گالانت صدر اعظم و وزیر جنگ برکنار شده ی رژیم صهیونیستی را به اتهام ارتکاب جنایت جنگی، جنایت ضد بشریت و استفاده از گرسنگی به عنوان یک سلاح صادر کرده است. خب شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپاریم.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینه آن گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوض می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای با شک خیزم زید نمایه و از نیستان آقای آقای نایه شاید حسابه بانگه در
از سرزمین خوشی تا بلندای پامیر با رادیو دری.
سلام و صبح خیر مجدد عرض می کنم خدمت شما همراهان ارجمند و گرامی. ان شاءالله که هفته بسیار خوبی را آغاز کرده باشین. تا این لحظه با شما خوش تیر شده باشه و ساعت و لحظات بسیار بهترم پیش رویتون باشه. با ساعت 10:15 دقیقه وقت افغانستان رسیدیم. از خانواده های ارجمند و دوستداران برنامه زنده با زندگی دعوت میکنیم با برنامه خودشان همراه شوند.
زندگی کنیم به همین آسانی. برای آرامش
با گذشت، بدون افسوس گذشته.
فردا روز دیگری است، همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنج است، زندگی بایست، همه ما جاییم، همه ما میپوییم.
زنده باد
زندگی، زندگی، زندگی منی تو، زندگی، زندگی چرا نمیشه بی تو.
زنده باد
زنده باد
زندگی،
زنده باد زندگی.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. باز هم صبح با تمام انرژی و عشق و حرارت و گرما در خانه شما را میزنه، پشت پنجره است، حتی اگر زمستان باشه یا پاییز. سلام به شما دوستای عزیز، مردم شریف، مهربان، نجیب و دوست داشتنی افغانستان، ملتی که دهها سختی نتوانسته شکستشان بده.
سلام دوست خوب من.
سلام به نشاط و لبخند و امیدی که در دلت موج میزنه.
مردم، من از خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون سلام میکنم و امیدوارم که سال خوبی داشته باشید.
سلام خدمت شما و خدمت همه شنوندگان محترمتان کمی لحظه وقت نرمش دارن. من
از سلام دارم خدمت شما و شنونده های خوب شما. من هم چون شما که فکر میکنم
زنده با، زنده با زندگی، زندگی،
زنده با زندگی. ریز وقت بخیر به همه شما سروران ارجمند در هر جایی که هستین، با هر زبان و هر قومیتی که هستین. ما یک ملت هستیم، یک فرهنگ هستیم و مرزهای ما فراتر از زبان و قومیت هست. ملت و امت و اشتراکات بسیار زیادی که ما را به همدیگه پیوند میده. با شما هستیم یاران صمیمی زنده باد زندگی، زنده باد زندگی. شنبه هست، 17 قوس یا آذر 1403. گروه خانواده رادیو دری به سلامتان آمده و به شما خوش آمد میگه. انشالله که جانتان جور باشه، خنک نخورده باشین، مراقب خودتان باشین. همکاران ما حاضر هستن، زینب بیات هستم مجری برنامه، تهیه کننده وحید حسینیان، دستیار تهیه پری موسوی. نویسنده برنامه نصیر مجاب، کارشناس برنامه رقیه حسینی، دیگر کارشناس ما در بخش پزشک ما دکتر محمد نبی احمدی، متخصص بیماری های عفونی. گزارشگر ما شایما وفا از هرات و صدا بردار فواد بهنودی. خب وقتی که صحبت میشه و صحبت گرم میگیره میگه که اما گپ حق بزن، اما گپ حق بزن هرچند که تلخ باشه. بله، این جمله را شنیدین و شاید هم گفته باشین. موضوع این هفته زنده با زندگی حق است، یک موضوع بسیار گپ و سخندار و شما هم حتما نظراتی دارین.
حق خود چیز است که حق در اصل حقیقت ما نامیت، عدالت ما نامیت، و حق اگر تو معنای اصطلاحیش بگوییم مثل چیز است که عقل ما قبول کنه و ذهن ما و فکر ما به او چی باشه موافق باشه، حق میکنیم ما را.
ارتباط بگیرین با برنامه خودتان زنده باد زندگی. ۳۸۲۲۶ در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان دو شماره پیام مگیر رادیو دریست. شماره افغانستان و تلگرام هم وصل هست و راحت و آسان میتونین پیام بفرستین. parstoday.ir/dari نشانی سایت ما و نشانی اینستاگرام و فیسبوک ما @radiodari_mashhad.
زنده باد زندگی، هر روز با شما زندگی می کند.
آمدیم
آمدی صفا آمد با تو، روز عاشق آمد با تو،
هر روز در حریم گرم خانواده که شما مهمانی. علم و آگاهی،
دانشگاه،
کار، اقتصاد،
کودک، زن.
زن،
زن مادر است.
لیلی شیری گو با خونی گو دار، الله جو کی سر بسته و غی مقدار، بر جو ارهو ارهو الله می گم.
وقت زندگی از نگاه مادر طلوع،
از نگاه مادر طلوع می کند و در قامت رسای پدر ادامه دارد. زندگی جریان دارد.
بله، زندگی در قامت شما، در نفسهای شما، در چشمهای شما، در لبخندهای شما جریان داره. 10:23 است دوستان عزیز و با شما هستیم از رادیو دری. در برابر زندگی، در سختی ها، در مشکلات، در چالش ها در کنار هم هستیم و یارگیری میکنیم که انشالله پسمان نشیم از زندگی و پیش بریم با مهربانی ها و مهربانی ها را به قول نویسنده برنامه که میپالیم. و خوشبال شما که مهربانی ها را روی دستتان گرفتین و ارائه میکنین و اینها واقعیت ها و حقیقت های خوب زندگی هستن که به شما میرسن. این نشانی های خوب زندگی به شما وصل میشن. این هفته هم یک شروع تازه، یک هفته تازه، احساس تازه و امید تازه و خوش به حال کسایی که یک شروع بسیار خوبه تجربه میکنن.
هر کاری که ما شروع میکنیم درسته که شروع مهمه، ولی ادامه از او و برنامه‌ای که ما می‌ریزیم مهمتر از اوه. و اینکه سعی کنیم در طول همون کار یک کاری که می‌خوایم انجام بدیم بر علاوه آغاز از او پایان از او رو بسنجیم. و مهمترین چیز برای از این که یک شروع خوب به پایان خوب ختم شه، برنامه‌ریزی و دنبال کردن اهداف ما به صورت منظم است و این که هیچ وقت ده هیچ مشکل اجازه ندیم که ما رو متوقف کنه.
خب انشالله که این شروع در آغاز هفته با یک پایان بسیار خوب هم ختم شد و که میشه انشالله وقتی که امید و انگیزه و شور و تلاش و تکاپو هست، شروع خوب با پایان خوب وصل میشه. خب گپ ما راستی چی بود؟ چی میگفت؟ میگفت که حقه بگو هرچند که تلخ باشه، هرچند که ممکن است که برای شما تبعاتی داشته باشه، اما حق را بگو. خب حق چی است که بگویمش؟
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، مروه سلطانی هستم از شهر هرات. میتونیم بگیم که حق یعنی گرفتن یا استوندن است. حق نام اللهه، یعنی هر کس به سر یک شخص دیگر حق داره و ما هم به سر حق داریم، او هم به سر ما حق داره.
خب پرسیدیم که حق چیست؟ خیلی ها گفتن و میگن که حق از ماست، حق فقط حق ماست. بله گپ میلنگه دیگه، نه که حق فقط حق ماست و حق از ماست و ما فقط طرف حق هستیم. خب چون قسمی که هر کسی خود حق میدانه و دیگرها را ناحق میکشه و فقط خودش در جایگاه حق ایستاده، و شاید اصلا تمام جنجال ها همی جنجال های فعلی ما از امی نگاه و از امی قسم تعریف و نگرش شروع شده باشه. واقعا حق چیست؟ خب دوستای عزیز، تعریف لغتنامه حق را نگاه بکنیم. راست و درست و سزاواری کسی به چیزی را میگن، تعریف که در منابع آمده و نمیدونیم که چقدر میتونه معنای گپ را برسانه، ولی خب بازم خوب است دیگه یک تعریف در پیش چشم ما هست. راست، درست و سزاواری کسی به چیزی، کسی که شایسته حق است در چنین جایگاهی قرار میگیره، در یک جایگاه راست که درست هست و نادرستی در او راه نداره و سزاوار و شایسته است، یعنی ناسزاوار نیست. بله این قسمی اگر بسنجیم با این معیار و با این ملاک دیگه شاید هر کسی ادعا نکنه که من در جایگاه حق هستم. خب تا گپ حق میشه باید چیزی، موضوعی، کسی وجود داشته باشه که بتانیم وصله حق را با او ربط بتیم. چی شد؟ سنگین شد؟ خب اینا رو میگیم. وقتی که دوستای عزیز حقی نباشه یا نادیده گرفته شوه، خب جایش با چی میشه پر کرد؟ با ناحق دیگه، که اصطلاح عوامکش چی میشه؟ میگه ناق در سر مزور میگه. پس یا حقی وجود داره یا حقی وجود داره یا یک ناحقی جایش گرفته. بشنویم از سایمون جان وفا همکار گزارشگر ما در هرات.
به نام خداوند مهربان و بخشاینده، سلام به شما همراهان عزیز و ارجمند برنامه. سلام ویژه و مانده نباشید حضور شما همکار عزیزم در استودیو. تشکر از فرصت شما. در شهر هرات در نخستین صحبت و مصاحبه ما در کنار خود یکی از برادران این ولایت را داریم. تشکر و سپاسگزاری می کنم از شما و فرصت شما برای این گفتگوی ما. معرفی داشته باشید برای شنونده های ما.
سمیلا زمانیار هستم، موصل بر حال تکنیشن و چشم، باشنده ولایت هرات، در اصل از ولایت کابل.
سلامت باشیم. باز هم سپاس آقای زمانیار. در رابطه به کلمه قشنگ حق صحبت میکنیم که حق نام خداوند است و این موضوع، تعریفی اگر از حق داشته باشیم، حق چی است؟
حق خو چیزی است که حق در اصل حقیقت ما نامیت، عدالت ما نامیت، و حق اگر تو معنای اصطلاحیش بگوییم مثل چیزی است که عقل ما قبول کنه و ذهن ما و فکر ما به او چی باشه موافق باشه، حق میکنیم.
جناب زمانیار، مفهوم حق به جانب چی هست؟ در این زمینه چی میگین؟
حق به جانب یعنی در یک موضوعی که مثلا ببین آدم که حقیقت داره به او حق به جانب باشه، میره حق به جانب میگن تقریبا.
و چی چیز حق و ناحق هست؟
حق دیگه، حق خود چیزیست که حقیقت داشته باشه و ناحق چیزیست که حقیقت نداشته باشه.
این حق و حقیقت در کجا هست؟
حق و حقیقت در هر جای وجود داره، در یک دولت، در یک حکومت، در یک جامعه 100% هم حق وجود داره هم ناحق. حالا فعلا در جامعه ما شما هم حق وجود داره هم ناحق وجود داره.
جناب زمانیار، حق کوشی و پایمال کردن حقوق شخص، حقوق یک نفر و بیت المال، چی مجازات باید داشته باشه؟ مجازات از او چی هست؟
مجازاتش خدای دنیا خب شاید باشه و در او دنیا مهمتر است، شاید مجازات بیشتر در او دنیا داشته باشن. در دنیا شاید زور کس نرسه که اونا رو با جزای اعمالشون برسن.
و حق دادنی است یا گرفتنی؟
حق دیگه هم دادنی است هم گرفتنی، هم باید حق مردم ها بتیم هم حق خود بگیریم.
سپاسگزارم از حضور شما و فرصت شما. در زنده باد زندگی، موفق و کامیاب باشین.
سلامت باشین، شما موفق باشین، بخیر باشین.
چی زنده باد؟ چی شعار میتین؟ به خاطر چی؟ چی زنده باد؟
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی، زنده باد شما دوستای عزیز که در روابطتان و خصوص در فضای خانه و خانواده و از یک جای ابتدایی تر شروع بکنیم، از بین همسران سعی میکنین که همیشه خودتان را حق ندانین، بلکه کوشش میکنین از زاویه دید همسرتان هم به مسئله نگاه کنین، از طرف او در جایگاه او هم بیستین و به مسئله نگاه کنین. اصلا تمرین بکنیم که از نقطه مقابل، از نقطه مقابل و طرف مقابل و حتی کسی که مخالف است هم به مسئله نگاه بکنیم و به این فکر بکنیم که ممکن است که اصلا حق طرف اونا باشه. در فضای خانه و خانواده حق و ناحق مهمتر است و عزیزترینای ما هستند. انشالله که همیشه حق دیگران را در نظر بگیریم و قسمی نباشه که در فضای خانواده نارضایتی ایجاد شه به سببی که یک نفر است که فقط ممکنه خودش را محق بدانه و صاحب حق.
شابور ناست در مومون از زخمی ناسور، ناست
ناسو در مومو ناسا زخمی ناسو
خب رسیدیم به 10:38 با وقت افغانستان. شما دوست عزیزی که پای برنامه هستین، نمیدارم که کجا هستین، کابل هستین، مزار هستین، بدخشان هستین، ای طرف شرق، غرب، شمال، جنوب، مناطق مرکزی، انشالله که جانتان جور باشه، حالتان خوب باشه. میگن سلامتی بزرگترین نعمت هست و قدر سلامتی را میدانیم. چی رقمی؟ ای چی رقمیشه آقای دکتر محمد نبی احمدی بارها گفتن، مثلا اینکه که مراقب خودتان باشین، بی احتیاطی نکنین، به تغذیه‌تان برسین، آب خیلی بخورین و مایعات به اندازه کافی برسانین به بدنتان، مخصوص که فصلم فصل سرما و خنک خوردگی است و ممکن است که بعضی از شما دوستای عزیز سرما خورده باشین.
پزشک ما.
آها راستی شلغم هم بخورین، شلغم یادتون نره. بله سلام های دکتر احمدی، روز شما بخیر.
سلام احترام خدمت شما خانم بیات، همکاران عزیز و همه شنونده های گرامی و ارجمند.
خب گپ سرماخوردگی شد و یک توصیه نسبت به که بعضی چیزا رو بخورن، یک صحبت کوتاهی هم در این باره از شما داشته باشیم آقای دکتر و سوال مطرح بکنیم خدمت شما.
های
بله، درباره سرماخوردگی که چی بخورن از چی پرهیز بکنن، یک توصیه کلی گفتم خدمت دوستای عزیز اگر ممکن است که داشته باشین.
خدمت
شما از کنم سرماخوردگی همونطور که میدانین اغلبشان ویروسی است، یعنی عامل ویروسی عاملش هست و بسیار خوب است که چند نکته را که همیشه ما تاکید کردیم به مناسبت های مختلف و شنونده عزیزم میدانن چیزی که در سرماخوردگی مطرح هست از نظر مراقبت ها یک استراحت کافی و مناسب است.
بله.
یعنی افراد باید کوشش کنند در روز 2-3 روز اولی که دچار سرماخوردگی و زکامی میشن حتما استراحت مناسب داشته باشند، مایعات فراوان مصرف کنند، حجم مایع بدنشان کم نشود، مایعات مفید مثل آب جوش یا بعضی از جوشانده های مناسب و معمولی که در خانه ها استفاده میشه میتونن استفاده بکنن و به تغذیه خود برسن، یعنی چیزهای مقوی بخورن، چیزهای مثل سوپ، مثل آش، مثل آب گوشت یا شوروا بخورن. تخم مرغ هم اگر در دسترس باشه بسیار مفید است. میوه های مناسب بخورن، میوه هایی که حساسیت زا نیستن، میوه های مثل آلا فصلش نیست ولی من کلی میگم مثل میشناسن مردم خربوزه و مثلا انگور و موز و کیله، مثلا خرمالو، اینا میوه‌ای هستن که شناخته شده هستن که باعث افزایش علائم حساسیتی میشن.
بله.
اینا ولی بقیه میوه‌ها مثلا مرکبات مثل مالته، پرتقال، نارنگی و لیمو شیرین، این میوه‌ها البته اگر نام شیرینش باشه که گلویشان رو اذیت نکنه بسیار خوب است. و سایر میوه‌ها، سبزیجات و سالات ها هم بدون سس، بدون سرکه، بدون چیزای ترش استفاده بکنن، اینا مفید هستن. پس با تغذیه خود برسن و چیزهایی که ضرر داره برای شرایط سرماخوردگی و زکامی مصرف نکنن.
بله.
یکش آب خنک و سرد است، آب سرد مصرف نشود. چیزای محرکی مثل ترشیجات، انواع و اقسام ترشیجات با سرکه درست میشه مصرف نکنن. مرچک و فلفل و غذای تند مصرف نکنن، ادویه‌جات تند، داروی دیگه تند در غذای خود استفاده نکنن، سرخ کردنی ها را به شدت محدود کنن، مصرف نکنن در ایام مریضی خود. سرخ کردنی کلن هم چیز خوبی نیست در برای سلامتی ما، ولی در ایام زکامی و سرماخوردگی نباید مصرف. فست فود ها، چیزای مثل سوسیس و کالباس و همبرگر و پیتزا و فست فود های مختلف، غذاهای فراوری شده ای که امروز در فروشگاه ها به صورت آماده، مرغ و ماهی و چیزهایی که به صورت فراوری شده و آماده شده فروخته میشه، برای کل زندگی ما به شدت مضر است. ولی خب برای سرماخوردگی باید از اینا پرهیز شود. چیزهای محرک دیگه که هست مثلا نوشابه، نوشابه های مختلف، آب میوه ها و جویس های مختلفی که در بازار هست، اینا استفاده نشود.
بله.
خدمتتان عرض کنم که عطر و ادکلون و اسپری های خوشبو کننده، مواد آرایشی، مخصوصا خانم ها در ایام سرماخوردگی خود استفاده نکنن. مواد شیمیایی که در این عطر و ادکلون و اسپری ها تنفس میشه یا در مواد آرایشی، اینا میتونن علائم تشدید بکنن.
بله.
اینمی نکات ما خاصه.
بله، تشکر.
بله.
بله، سلامت باشین. خب بریم به سراغ سوال دوست عزیز ما که نوشتن بیماری خاصی ندارن، شبا دیر خوابشان میبره، احساس کسالت و خستگی هم در طول روز دارن، صبح هم که بیدار میشن یک مقداری میبینن که بالششان تر شده با آب دهانشان و گفتن که آیا این نشانه هایی هست که میتونه ختم شه به یک بیماری یا ای که چه چیزی؟ بفرمایید آقای دکتر.
ببینید خانم، باید خدمت شما و شنونده عزیز و شنونده محترم عرض بکنم که علل بیخوابی و بدخوابی بسیار متعدد است. یک لیست بلند بالایی وجود داره که باعث بیخوابی و بدخوابی ما انسان ها میشه. از بعضی از بیماری ها بگیریم که الان ما برای ایشان ذکر میکنم، مثلا کمخونی، مثل بیماری های تیروئیدی، بیماری های عصبی، بیماری های آرتروز، مثلا درد پاها، درد های مختلف جسمی، اینا کلشان میتونه اگر یک کسی یک مشکل خاصی داشته باشه باید بیخوابی شه. مکاله شرمندی عزیز ما و الحمدلله سالم هستن و به هیچ چیز اشاره نکردن. ولی خب علتهای دیگی که وجود داره، ببینید از نظر شرایط روحی و روانی، خود افسردگی ها که گاهی ممکنه پنهان باشه، یکی از دلایل شایع بیخوابی و بدخوابی است. ما بیخوابی ها و بدخوابی ها را انواع و اقسام مختلف داریم. یکی است که یک نفر دیر به خواب میره، یعنی وقتی میره بستر خود میخوابه، این با او حد معمولش که 20 دقیقه باید یک فرد به طور طبیعی به خواب برود طول میکشه، یک ساعت دو ساعت هم تو در بستر خود روی تخت خواب خود مثلا خوابش نمیبره. بعضی خواب زود از خواب بیدار میشن، یعنی خوابی طولانی ندارن، وقتی خواب میرن بیدار میشن و بلافاصله باز نمیتونن به خواب برگردن، دوباره به خواب رفتنشان هم خیلی طول میکشه. بعضی هم هستن که خب بسیار زود بیدار میشن و دیگه نمیتونن بخوابن. ما اقسام ای بیدارخوابی ها رو ما داریم. گفتم یکی از دلایل میتونه مشکلات روحی روانی افراد باشه، مسئله افسردگی ها. حالا بحث استرس ها و استراب ها و تشویش های زندگی بسیار نقش اساسی داره. بعضی از بیماری ها مثل ریفلاکس معده، ناراحتی هم میتونه گاهی وقتی به صورت نامحسوس باعث بیدار شدن ما از خواب شما، باعث به خواب نرفتن ما شود. عادات غلط هم هست خانم باید. ما فکر میکنیم که علتی بسیار شایعی باشه. یکی است که افراد معمولا خواب منظم ممکنه نداشته باشن. ساعت خواب منظم توصیه میشه که برای خواب منظم افراد باید برنامه ریزی بکنن که اگر بتونن دوروبر یک ساعت مشخص بخوابن و در یک ساعت مشخص از خواب بیدار شون. یک شب بخواین ساعت 10 شب بخوابن، یک شب ساعت 1 شب بخوابن. همه تو نامنظم باشه برایشان مهم نباشه که امشب من ساعت 9 خوابیدم، صبح شب ساعت مثلا 11 بخوابم. این نامنظمی بسیار چیز از بیدار شدن هم همینطور. پس اونایی که خواب منظم و زمان بندی شده خوب ندارن نسبتا اونا دچار بیخوابی ها میشن.
بله آقای دکتر، همینجا یک نفر هست که اعتراف کرد که نمیرخم خواب نامنظم داره، نامش رو نمیگیرم.
بله میخوایم بگویم که اینا رو ما باید توجه بکنیم. خود غذا خوردن مثلا در آستانه خوابیدن، وقت ما باید برنامه غذایی ما قسم باشه که زمان غذا بخوریم که بعد از او حداقل یک تا دو ساعت مستقی بیدار بودن داشته باشیم. یعنی یک برنامه داشته باشیم برای مطالعه، برای صحبت کردن، برای کدام کاری دیگه که غذا خوردن ما به اصطلاح نزدیک خوابیدن ما نباشه. یعنی ما بلافاصله از سر سفره بخیزیم، دوستای خود بشوریم، یک 5-10 دقیقه باشه دیگه تایم و زمان خواب ما باشه. این ما باید رعایت بکنیم که با میدی پر خوابیدن میتونه عامل بیخوابی و بدخوابی باشه. خود غذاهای پرچرب، غذاهای سرخ کردنی یک علتی برای این مشکلات میتونه باشه که ما باید این رعایت بکنیم. مصرف مواد مثل چای، مثلا چای مثلا چای سیاه و در مجموع کلن مواد قهوه، نسکافه، چیزای محرک که باعث بیخوابی و کمخوابی میشه، الکل و ترکیبات الکلی هم خدای نخواسته کسی مصرف داشته باشه باز در آستانه خوابیدن میتونه باعث بیخوابی شود. خستگی روزانه، کسی که یک کار فشرده و کار بسیار شدید داره یا یک نظم خاصی برای کار کردن خود نداره، بی خودش میتونه باعث بیخوابی و بدخوابی شود. و کوشش کنیم که خود بی تحرکی میتونه باعث بیخوابی شود. چرت زدن های همه تو پینکی ما میگفتیم، چرت زدن های روزانه، بعضی افراد عادت دارن هر مثلا ساعتی که یک فرصت شد یک نیم ساعت در یک کپون زده یک کپون میخوابن. اینا هم باعث بیخوابی و بدخوابی شبانه میشه که باید اینا رو ما کوشش بکنیم که نداشته باشیم. بعضی از ورزش های سنگینی که یک نفر اگر در آسانی خواب، ورزش یکی از علتها و عوامل خواب منظم است، همونطور که برای کاهش وزن ما برای سلامتی ما نقش داره. ما اگر ورزش منظم داشته باشیم بسیار خوب است که ما بسیار مفید است برای که ما خواب منظم داشته باشیم. کسانی که خواب ورزش منظم دارن در روز اینا خواب منظم و خوبی هم میتونن داشته باشن. اما اگر در آستانه خوابیدن ما یک کار سنگین انجام بدیم ممکنه باعث بدخوابی ما شود. خود باز ما اشاره میکنم به بعضی از بیماری های مختلف که اگر وجود داشته باشه مثل پای بیقرار، بعضی آدم ها پایشون داغ میشه، سرد میشه، مرمور و گزگز میکنه، میگه شبها اصلا یک احساس بدی در پاهای ما ایجاد میشه، یک سندرم پای بیقرار.